این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در کوپنهاگ همزمان با کنفرانس تغییرات آب و هوایی نزدیک به 1000 تظاهر کننده بازداشت شدند. عراق میگوید ظرفیت تولید نفت آن کشور به 12 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. و مخالفان دولت در ایران نسبت به اقدامات علیه اصلاح طلبان هشدار دادند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، یک شنبه 22 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 13 دسامبر 2009 میلادی. محمد زرقامی هستم، به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید در این یک شنبه. از شما دعوت میکنم در ابتدا شنونده تازه ترین خبرها باشید و در ادامه شنونده برنامه تحلیلی دیدگاه ها خواهید بود. پلیس نزدیک به 1000 تن را در جریان تظاهرات در کوپنهاگ و همزمان با برگزاری گفتگوها در زمینه تغییرات آب و هوایی بازداشت کرده است. 10000 تن روز شنبه در کوپنهاگ در راستای برنامه‌های روز جهانی اقدام برای مقابله با گرمایش زمین راهپیمایی کردند، اما مرحله‌ای از این راهپیمایی با شکستن شیشه ها و به آتش کشیدن خودروها به خشونت گرایید. در گفتگوهای کوپنهاگ نمایندگان مدعی پیشرفت در برخی زمینه‌ها شدند، اما همچنان با تصمیمات سختی در خصوص تقسیم میزان کاهش نشر گازهای گلخانه‌ای میان کشورهای خود و تأمین هزینه‌های کمک به کشورهای فقیر روبرو هستند. وزیر نفت عراق حسین شهرستانی میگوید قراردادهای جدید توسعه به علاوه تلاش‌های موجود دولت عراق را قادر خواهد ساخت 12 میلیون بشکه نفت در روز تولید کند. عراق روز شنبه کار اعطای قراردادهای توسعه برخی از بزرگترین میدان‌های نفتیش را تکمیل کرد. کنسرسیومی که شامل شرکت خصوصی عظیم نفتی لوک اویل روسیه است، بیشترین سهم مناقصه نفتی عراق را کسب کرده است. مخالفان دولت در جمهوری اسلامی ایران مقامات را به تدارک اقدامات نامتعارف برای ریشه‌کن کردن جنبش اصلاحات متهم کردند. مقامات و رسانه‌های دولتی دانشجویان مخالف را به پایین کشیدن، آتش زدن و از بین بردن تصاویر رهبران مذهبی از جمله تصویر آیت الله خمینی متهم کردند. در بیانیه‌ای که در کلمه سایت میرحسین موسوی از نامزدهای منتقد دولت قرار گرفته آمده است که با اجرای سناریویی از پیش طراحی شده، حرمت شکنی از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و نسبت دادن آن به دانشیان، رسانه‌های رسمی تبلیغات هجیم و هدفداری را آغاز کردند که به نظر می‌رسد زمینه‌چینی برای برخی رفتارهای غیر متعارف جدید باشد. در این بیانیه همچنین به تمامی هواداران جنبش سبز توصیه شده است که در این زمینه کاملا هوشیار باشند و مرتباً خود را از آخرین تحولات مطلع نگه دارند. اما در اینجا از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. همزمان با اعتراض‌های دانشجویان و عده‌ای از مردم در روز 16 آذر، روز دانشجو در سراسر ایران، از قول آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع پرنفوذ تقلید قوم نقل شد که باید با معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات وارد مذاکره شد. به نظر این روحانی ارشد طیف محافظه‌کار، اول باید آتش بس داده شود و شرط آن هم ایجاد یک فضای آرام است. او تلویحاً شمار هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض انتخابات 22 خرداد را 13-14 میلیون نفر تخمین زد و گفت در کشورهای دیگر با 2-3 میلیون نفر مخالف هم می نشینند و مذاکره می کنند. یک روز پیش از آن اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با جمعی از دانشجویان در مشهد با انتقاد از برخورد سپاه و بسیج با معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات گفت اگر مردم ما را بخواهند حکومت می‌کنیم و اگر نخواهند می‌رویم. بر حذر داشتن رهبر جمهوری اسلامی ایران از اینکه موافقان دولت محمود احمدی نژاد به منتقدان حمله نکنند موجب نشده که روحانیون دولتی از حملات خود به معترضان و رهبران اصلاح طلب بکاهند. شاهد مثال تازه ترین گفته حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در قم که آقای هاشمی رفسنجانی را متهم کرد به آنچه تکرار بیانیه های سران فتنه نامید. در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی ایران بر نتیجه انتخابات صحه گذاشته و صدور احکام حبس و بازداشت ها و توقیف ها ادامه دارد، حاصل تلاش های میانجیگرانه چیست؟ این پرسش را با سه میهمان این هفته رادیو فردا در ایران که هر سه به مسائل دینی و سیاسی آشنا هستند در میان گذاشتیم. پژوهشگر دینی در فریمان خراسان و با دو میهمان دیگر در تهران، عبدالرضا تاجیک تحلیلگر سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی و فریدون معتمدی مهر عضو کمیته آموزش نهضت آزادی ایران. نظر شما در مورد این گونه کارکردهایی که مبتنی بر میانجیگری هست چی هست؟ آیا قابل تا چه حد همچین اقداماتی مشهوده؟
فعالیت هایی از این دست قبل از این هم اعلام شده بود. آقای هاشمی رفسنجانی بحثی رو مطرح کرد و بعد پشت سر صحبت هایی شد، دو تا گروه کاری اعلام شد توی بعضی خبرها که یکیش مربوط میشد به آقای مهدوی کنی و یک گروه 7 نفره‌ای که انتخاب کرده بود و بعد اعلام انحلالش و اینکه زمینه مساعد نبوده و اطراف قضیه اعلام موافقت نکردن، یا مثلا عامل اصلی و بانی منحل شدن اون برنامه هم عدم رغبت رهبری به این مسئله بود. حاکمیت باید احساس بکنه که با نیروهای معترض باید بنشینه و صحبت بکنه. روزهای اول پس از انتخابات آقای خامنه‌ای این کار رو سعی کرد انجام بده و مقصودش هم این بود که اونها شرایطی که پیش آوردن رو بپذیرند، یعنی به این معنا که نتیجه انتخابات رو بپذیرند و حالا اعتراضات دیگری اگر دارن اعتراضاتشون رو به اصطلاح خودشون از طرق قانونی پیگیری کنند. منتها بحث این بود که اتفاقا همون طرق قانونی رفتارهای خلاف قانونشون منجر به این ماجراها شده بود، عملا نمیتونستن دیگه نقش میانجی رو بازی کنن یا نقش داور رو بازی کنن. ولی آقای خامنه‌ای اجازه نداد که بحث میانجی های به اصطلاح ایشون فراقانونی پا به میدون بگذاره، با اینکه خود ایشون در صحنه‌های مختلف تحت عنوان اینکه ولی امر میتونه از راه‌های غیر معهود مشکلات جامعه رو حل بکنه وارد شده بود قبلا در مسائل اختلافی در زمان دولت اصلاحات و مجلس اصلاحات و مواردی که پیش می اومد از اختلاف نظرها، ولی خب در اینجا ایشون نپذیرفت. دلیلش هم این بود که خودش این نتیجه رو میخواست پیشا پیش و قبل از اینکه اصلا شکایات رسیدگی بشه، به فاصله چند ساعت بعد از اتمام رأی‌گیری ایشون خودش بیانیه داد و گفت که هیچ مشکلی نبوده و در اتقان و صحت کامل برگزار شده، یعنی حکم نهایی رو ایشون صادر کرد و عملا شورای نگهبان یا هیچ نهاد دیگری نمیتونست رو حرف ایشون حرفی بزنه. تا از جانب حاکمیت و خصوصا شخص آقای خامنه‌ای راهی باز نشه برای اینکه مذاکره لازمه یا اینکه مثلا باید با معترضین نشست و یک نفس تعاملی رو راه انداخت، تا ایشون این رو نپذیره هر تلاشی بی‌نتیجه خواهد بود. ولی تلاش‌های به هر حال صورت گرفته. بعضی از آقایان مراجع اون زمان اقدام کردند، در کمتر از یک ماه از ماجرایی که گذشته بود آقای اردبیلی وارد ماجرا شده بود و با بعضی از مراجع مذاکره کرد و دیدار کرد، حتی بیانیه‌ای نوشته بودند و آماده داشتن می‌کردن برای ارائه. منتها آقایون مراجع با استمزاجی که از طرق مختلف از رهبری کرده بودند دیده بودند ایشون مخالفه، به این دلیل ها به میدون نگذاشتند و فقط ایشون و آقای جوادی آملی اعلام رضایت کرده بودند از میانجیگری آقایون مراجع و اینکه اینها تعیین بکنند یک هیئتی رو برای حل اختلاف. به هر حال مجموعه این مسائل نشون میده که اگر بنا باشه مشکل بین حاکمیت و بین معترضان حل بشه باید میانجیگری صورت بگیره، ولی این باید به این معنی است که دو طرف این اقتضا رو درک کنند. مطمئنن از جانب معترضان این امکان وجود داشته و همیشه هم پیشنهاد داده شده، ولی از جانب حاکمیت و شخص آقای خامنه‌ای همیشه با انکار مواجه شد.
آقای مهدی کروبی هم گفتن که اینکه دو طرف با هم دیگه به نتیجه برسن خوب و منطقی، زمینه برای رسیدن به آشتی ملی باید فراهم بشه، ولی در حال حاضر شرایط فراهم نیست. آقای موسوی توی این بیانیه 16مشون گفته بودن که شما میگید که باید نتیجه انتخابات رو پذیرفت، ولی مسئله مگه فقط بر سر انتخاباته؟ و اینجا تلویحاً آیا نمیشه نتیجه‌ای رو گرفت که ممکنه که فرای مسئله نتیجه انتخابات مسائلی باشه از اون گونه که در خطبه 26 تیر ماه آقای هاشمی رفسنجانی گفته شد که اگر اون پیش شرط‌های اولیه که ممکن حد اکثری نباشه و یه مقدار سطحش پایین تر باشه فراهم باشه بعد زمینه تعامل فراهم بشه؟ آقای تاجیک،
من فکر میکنم که آقای چروبی صحبتشون اطلاع از این موضوع هست که یکی از طرف دعوا تمایلی برای میانجیگری از خودش نشون نمیده. شما در روزهای اخیر شاهد هستید که برخی از رسانه‌ها محروم شدن از ادامه فعالیت، برخی از سایت‌ها حتی امکان این که با وجود فیلتر ادامه فعالیت بدن رو شما میبینید که ممانعت به عمل آوردن و خارج از موازین قانونی جلوگیری کردن. من نمونه میارم، جلوگیری از ادامه فعالیت سایت میزان و سایت رسمی نهضت آزادی ایران رو اشاره میکنم که دستور قضایی برای توقف نداره، ولی برخی از مقامات و برخی از وابستگان به نهادهای امنیتی درخواست چنین امری رو دادن. خب تا زمانی که اقدامات فراقانونی انجام میشه از این دست، شما میتونید بحث آشتی ملی و یا بحث وحدت رو مطرح کنید. این مباحث زمانی میتونه مؤثر و مفید واقع باشه که هر دو طرف نسبت به این مسئله حساس بشن و اون رو ببینن تا بتوانیم کارهای بعدی رو انجام بدیم. چنین چیزی به نظر من تا به امروز از طرف به خصوص تاکید میکنم از طرف قدرت مرکزی و جریانی که الان قدرت رو در دست داره دیده نشده و چیزی مشخص نیست، بلکه شواهد نشون میده که مصر هستن برای اینکه طرف مقابل رو به صورت فرسایشی قدرتش رو محدود کنن.
آقای متمیدی مهر، آقای تاجیک اشاره کردن به جلوگیری از فعالیت سایت میزان نیوز و همچنین سایت ارگان نهضت آزادی ایران که در اون کسانی که با شما هم عقیده هستن نظراتشون بازتاب پیدا میکرد. چجوری میشه توجیه کرد که سپاه پاسداران ابراز نگرانی میکنه از افزایش شکاف میان مراجع تقلید و روحانیون با ولی فقیه؟
من هم مثل آقای تاجیک و جناب آقای قابل فکر میکنم که امکان این گفتگو و میانجیگری از طرف جریانی که خودش ایجاد کننده درگیری بوده، یعنی جریان حاکم، داره نفی میشه و این امکان سلب میشه، وگرنه طبیعی است که طرفی که معترضه نفی اعتراض به معنای اینه که من میخوام و درخواست گفتگو دارم، درخواست ابراز اعتراضم رو دارم. اما از اونجایی که جریانی که آقای احمدی نژاد نمایندگیش میکنه و انشعابی از جریان راست نه تنها تمایلی به گفتگو با جریان معترض خودش یعنی آقای موسوی و آقای کروبی نداره، بلکه حتی با بخش سنتگرای جریان راست مثل خود آقای مهدوی کنی، مثل آقای مکارم شیرازی علاقه‌ای به شنیدن نظرات اونها هم نداره. نمونه این مسئله رو ما می‌بینیم که آقای اسکرولادی هم چندی پیش همینطور بحث میانجیگری و طرح راه‌حل‌های سیاسی و اجتناب از راه‌حل نظامی رو مطرح کرد، ولی آقای اسکرولادی در کمتر از یک تحت چنان فشاری از طرف این جریان قرار گرفت که اومد و صحبت‌های قبلی خودش رو انکار کرد. چه تقلبی که در انتخابات اتفاق افتاد و چه اعتراضاتی که پس از انتخابات روی داد حاصل یک تصمیم گیری عادی نبود، نتیجه یک وضعیت بود، وضعیتی بود که در 4 سال گذشته جریان آقای احمدی نژاد داشت در صحنه اقتصاد و در صحنه سیاست یک طیف جدیدی رو مطرح و به جامعه تحمیل می‌کرد. اینجا حتی جریان فکری و سیاسی آقای احمدی نژاد از بنیانهای سنتی جریان راست هم فاصله گرفته و به نوعی بنیادگرایی داره نزدیک میشه و این پروژه‌ای است که نیمه تمام رها کردن اون برای دولت آقای احمدی نژاد و حامیانش در هر لایه‌ای از قدرت غیر ممکن. بعید میدونم که تن به گفتگو بدن و تن به میانجیگری هر جریان دیگه‌ای بدن.
حالا اگر بخواد یه همچین میانجیگری‌هایی نتیجه داشته باشه، چه خواستای حداقلی رو میتونه بهش توجه بکنه که هم اصولگراها روش توافق بکنن هم سران معترض اصلاح طلب؟ آقای متمیدی مهر، میشه شما جواب بدی؟
بله، ببینید شرایطی مثل آزاد کردن زندانیان یا مختوم کردن پرونده ها اینها یک شرایط اجرایی است، ولی اون شرط حداقلی که مسلماً افرادی مثل آقای موسوی یا آقای کلبی مطرح خواهند کرد عمل به قانون اساسی و التزام به قانون اساسی است. دولت حقوق ملت رو به رسمیت بشناسه و زمینه برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه دیگر رو فراهم بکنه. من فکر می‌کنم یک شرط حداقل می‌خواد.
آقای تاجیک نظر شما چیه؟
وحدت و یا بحث میانجیگری زمانی عملی هست که ما ببینیم هر دو طرف بر یک چیز مشترک تاکید کنن، میتونه قانون باشه. همونطور که یک اصل از قانون اساسی به بحث رهبری می‌پردازه، در همون قانون اساسی بحث آزادی تجمع، بیان، فراهم کردن زمینه انتخابات آزاد تاکید شده و مشخص شده. نافی این هم نیست که ادعی نتوانن از این قانون انتقاد کنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
دولت آقای احمدی نژاد خودشو برنده انتخابات میدونه و همچنین رهبر جمهوری اسلامی ایران و نهادهای متنفذ جمهوری اسلامی ایران از این نتیجه اعلام شده دفاع میکنن. ممکنه اونام به استناد همون قانون بگن که خب برنده انتخابات هستن، منتها زمینه‌ای فراهم بشه که در مورد سایر خواستهایی که شما بهش اشاره کردین مثل آزادی بیان تا حدودی یا مسائل دیگه اونجا توافق برسن که یه راه حلی پیدا بشه. فکر میکنید که این عملی‌تر باشه آقای تاجیک؟
حتی آقای محسن رضایی که یک لیدرهای ریاست جمهوری هم بودند، به چگونگی برگزاری انتخابات و چگونگی شمارش آرا در روز پس از انتخابات اعتراض دادن و ایراداتی رو وارد کردن. در برخی موارد گذشتشون رو ظاهرا به دلایل مواضع رهبری بیان کردن، حتی حضورشون رو هم در روز تنفیذ آقای احمدی نژاد به دلیل شخص رهبری دونستن. اما اینکه آیا اجازه میدن مثلا در تهران تجمعی از طرف مخالفان برگزار بشه که این تجمع نشان دهد که آیا این انتخابات در خصوص صحت و سلامتش مردم با یک عمل بیرونی اعتقاد خودشون و نظر خودشون نشون بدن، این رو باید آقایون تصمیم بگیرن. یعنی اینکه آیا اجازه خواهند داد برخلاف اون چیزی که در روز 13 آبان و روز 16 آذر در رابطه با دانشگاه ها، البته من تاکید میکنم 16 آذر، حتی در داخل دانشگاه ها دانشجویان معترض از آزادی لازم برای اعتراض خودشون برخوردار نبودند، آیا این آقایون اجازه خواهند داد که معترضین یک اعلام بیرونی در خیابان های تهران داشته باشند و اون وقت اعلام کنند که آیا در تهران و یا در دیگر شهرها مخالفان میزانشون چقدر هست و موافقان میزانشون چقدر هست؟
خیلی ممنون آقای قابل. حالا من میپردازم به مسئله دیگه‌ای به خاطر شناخت شما از روحانیت. با توجه به اینکه مثلا آقای ناصر مکارم شیرازی گفتن که بالاخره اینها، اشاره به هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدان معترض انتخابات 22 خرداد و رهبران اصلاح طلب، 13-14 میلیون هستند و افراد این کشورن. با توجه به اینکه این گفته ها هزینه داره، یعنی رنجش خاطر رهبر جمهوری اسلامی ایران و جناح راست و اصولگرا رو فراهم میکنه، انگیزه این گونه مراجع برای این گونه گفته ها در علن و در عموم چی هست؟
ممکنه حالا شخصی مثل آقای خامنه‌ای احساس بکنه که با توجه به نیروهای امنیتی، مسلح، دستگاه قضایی تصمیم به سرکوب داره و نهایتاً اگر سرکوب ها رو شدیدتر بکنه از اینی که تا کنون بوده، که البته اگر بشه تصور کرد که تا حالا سرکوب ها شدید نبوده، شاید گمانش اینه که میتونه این جنبش رو به نابودی بکشه. خب اگر چنین اتفاقی بیفته، باز هم حاکمیت حفظ خواهد شد از دیده های خامنه‌ای، ولی برای کسانی که بیرون نشستن، افرادی که وابستگی صریحی هم به حاکمیت ندارن اما از مجموع حاکمیت موجود منافعی میبرند، یا با باورهاشون مثلا سازگارتر نسبت به گذشته، یا اینکه در مجموع احساس میکنن که این حکومت حکومت دینی، این ظواهر اسلامی رو مثلا بهتر از دیگران مراعات کرده و خبرهای دیگری دارند، مراجعات نوع دیگری رو هم دارند، به خاطر اینکه اونقدر وابستگی به قدرت مثل آقای خامنه‌ای ندارند، قدرت مال اونها نیست، علاقه ای به قدرت دارند، اینها از جاهای دیگری مطالب دیگری رو هم میشنوند و میبینند، بعکس اونهایی که سوار بر قدرتند، اینها احساس خطر برای موجودیت نظامی میکنند که اینها هم بهش علاقه دارند. متأ علاقه اینا ممکنه متفاوت باشه با علاقه آقای خامنه‌ای یا تیمی که آقای خامنه‌ای الان داره و بر دولت و بر مجلس و اینها سیطره دارن. من به نظرم میاد این نگرانی‌های آدم‌های خردمندتر جناح اقتدارگرا یا جناح اصولگرا است. امثال آقای مکارم شیرازی اینها به هیچ عنوان دلی با اصلاحات اینها نداشتند و ندارند، ولی اونها نگران موجودیت نظام هستند. گمان میکنند که حتی بهتره که مخالفانشون از نوع آقای خاتمی و آقای موسوی و آقای کروبی و اینها باشه. چرا؟ چون اینها پایبندیشون به اسلام مطمئنن که پایبند به اسلام هستند. به قول آقای جوادی آملی، با اینکه ایشون جزء مخالفان دولت اصلاحات بود، در طول دوران اصلاحات هیچ اهانتی به ایشون از جانب اینوری ها نشد، اما با اینکه ایشون طرفداری میکرد از آقای احمدی نژاد در دوره اول، ولی یه جا که یک انتقاد کرد به ایشون اهانت کردن. ولی به نظرم میاد که این نگرانی ها تمامی هم نخواهد داشت. در سوالات پیشین از دوستان میپرسیدید که حداقل ها چیه. روز 25 خرداد اگر شما میپرسیدید یه چیز بود و امروز اون حداقل ها چیزهای دیگری است. این که ما بیاریم مطلوبمون رو این بذاریم که افرادی که زندانی شدن و بازداشت شدن اینها آزاد بشن، این رو اصلا اونا چرا گرفتن و چرا زندانی کردن که حالا ما بخوایم این خواسته رو مطرح کنیم؟ این خواسته جنبش سبز نیست، وظیفه طیف مقابله. اونا جرم کردن، ظلم کردن، برخلاف قانون رفتار کردن و این افراد رو گرفتن. خواسته برمیگرده به اون مسئله تقلب، این ظلم های آشکاری که کردن، این که در درون حاکمیت کسانی هستن که برای جان مردم و برای آزادی های مردم تشییزی ارزش قائل نیستن. فرقی هم نمیکنه که در کجا نشستن، اینها باید تنبیه بشن. درسته که آقای خامنه‌ای الان راه رو بسته، ولی اینجور نیست که اینور هم کاملا آغوشش رو باز کرده باشه برای اینکه آقای اسکر اولادی یا آقای مهدوی کنی یا آقای مکارم شیرازی هر چه که میخواند رو مثلا به این جامعه تحمیل کنن. تا این حد اقل ها به کل تامین نشه، بعید به نظر میاد توافقی حاصل بشه. این وضعیت برای حاکمیت خطرناک‌تره تا برای مردم.
ببینید، زمانی بود که آگاهان سیاسی میگفتن بعد از انقلاب آیت الله سید محمود طالقانی تک افتاده به خاطر هشدارهایی که میداد درباره تجدید بنای استبداد در زیر پوشش مذهب. سالها بعد دیدیم که آیت الله منتظری مواضعی گرفتن که سمت و سوی همون نگرانی ها رو داشت و عده دیگه پرهیز میکردن از آیت الله حسین علی منتظری. ولی حالا میبینیم که آیت الله یوسف صانعی و حجت الاسلام مهدی کروبی باب گفتگو رو با آقای منتظری باز کردن. آیا این امکان هست که این عده‌ای که الان دارن تلاشایی میکنن برای میانجیگری در کنار دیگر مراجع مثل آیت الله حسین علی منتظری، مثل آیت الله یوسف صانعی و دیگرانی که در این ور مرز قرار گرفتن بتونن یه کارهای راهگشایی انجام بدن؟
آیون مراجع تقلید در طول این 20 ساله، یعنی در زمان رهبری آقای خامنه‌ای، به شدت تحقیر شدن از جانب حاکمیت. حالا من مصادیقشو نمیگم چون طولانی میشه، به شدت تحقیر شدن. در یک فضای عجیبی اینها زندگی کردند و با حد اقل ها راضی بودند، حمایت هم کردند، یعنی بیش از اون چه که باید حمایت میکردند، به خاطر حالا نقاط ضعفی که داشتن یا احساس ترسی که از حاکمیت میکردند. سرنوشت آقای منتظری برای اونها شاید مثلا عبرت آموز بوده که نمیخواستن مثلا اون مزاحمت ها، اون محرومیت ها، صدمات رو ببینن. ولی به هر حال اینها وضعیت مطلوبی براشون نبوده. امروز آقای خامنه‌ای جبهش تضعیف شده. اینی که آقای مکارم یا مثلا کسانی در ردیف ایشون که وابستگیشون به حکومت کم نیست حرفی بزنن سوای حرف ایشون، این به خاطر اینه که میبینن آقای هاشمی که نزدیکترین دوست آقای خامنه‌ای هست امروز حرفی میزنه سوای حرف ایشون. میبینه که در درون جناح حاکمیت حتی رئیس مجلس مطالبی میگه برخلاف نظرات آقای خامنه‌ای. رئیس بازرسی دفتر رهبری امروز شده جزء مخالفان سیاست‌های آقای خامنه‌ای. وقتی که میبینن که جبهه آقای خامنه‌ای در درون دفترش تا این حد تضعیف شده، خب اینها هم جرأت پیدا میکنن، یعنی احساس میکنن که امروز خطر زیادی تهدیدشون نمیکنه که این مطالب رو بگن و این مخالفت های تلویحی رو داشته باشن. بله، اینها هم اگر آب ببینن شناگران ماهری هستند، یعنی اینها هم انتقام این 20 سال تحقیر رو یک روزی خواهند گرفت، به شرط اینکه جبهشون قوی بشه. بله، ممکنه یک روزی بیان در جناحی قرار بگیرن که مرحوم طالقانی و آیت الله منتظری ها و اینا بودن، ولی اینها اگر بیان فقط به خاطر جبران اون چه که به سرشون اومده خواهد بود. فرق بگذاریم بین روحانیونی که واقعا در تمام این مدت از حقوق شهروندان دفاع کردند، اون کسانی که مسائل شخصی براشون مهمتر از مسائل مردم بوده. البته حفظ احترامشون رو هم میکنیم در همین حدی که کلمه‌ای بگن که تضعیف کنه جبهه رقیب رو، ما ازشون ممنون.
خیلی ممنون. آقای تاجیک فواصل، ممکنه که بین روحانیون محافظه‌کار و مراجع اصلاح طلب جوری نزدیک بشه که شرایط برای میانجیگری بین معترضان و دولت فراهم بشه؟
همونطور که آقای قابل هم در صحبتشون مشخص بود، روحانیون یک دست نیستن، یعنی نمیشه آقای ناصر مکارم رو با آقای منتظری یک، نه در گذشته نه در حال. آقای منتظری همواره مواضع مشخص بوده، آقای ناصر مکارم هم مواضعشون مشخص بوده، ولی موجب شده که آقای ناصر مکارم هم اینگونه موضع خارجی داشته باشن، برمیگرده به همونطور که منتقدان از گروه های مختلف تشکیل شدند و هر کدوم با توجه به این که این اصل رو بر این بگذاریم کرامت انسانی در حوادث اخیر و در گذشته نادیده گرفته شده و خدشه به اون وارد شده، روحانیات هم مانند مردم که از گروه های مختلف و با دیدگاه های مختلف هستن، اونها هم احساس کردن که موجودیتشون به شخصیتشون خدشه وارد شده و به همین دلیل هست که موضع‌گیری داشتن. ولی من هم تاکید دارم که قطعا آقای ناصر مکارم و آقای منتظری با هم فرق میکنن و مبانی که باعث میشه این دو نفر موضع‌گیری هایی رو داشته باشن هم با هم فرق میکنه.
آقای فریدون متمدی مهر، میخواستم نظر شما رو هم در همین مورد بدونم که به پایان میزگرد رسید.
همونطور که دموکراسی یک فراینده و یک دستاورد مقطعی یا لحظه‌ای نیست، تمامیت خواهی هم یک فراینده. آنچه که پس از انقلاب اسلامی رخ داد شروع فرایند تمامیت خواهی بود، اما آنچه که با روی کار اومدن دولت آقای احمدی نژاد در دولت نهم رخ داد مرحله به تسلب رسیدن این نوع تمامیت خواهی بود. زمانی در ابتدای انقلاب میگفتن که مشکل دولت موقت نهضت آزادی و نگرش ملی مذهبی است، بعدن گفتن مشکل مجاهدین خلقه، بعدن گفتن مشکل آقای شریعت مداری و تفکر ایشونه، بعدها آقای منتظری، بعدها جریان چپ اسلامی مثل آقای کروبی، سازمان مجاهدین انقلاب و نظایری. امروز دامنه این تمامیت خواهی به جایی رسیده که موجودیت سیاسی افرادی مانند آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای مکارم شیرازی رو هم مورد خطر قرار داده. حامیان آقای احمدی نژاد در موقعیت انتخاب نیستن که بخوان وارد یک فاز میانجیگری یا گفتگو بشن. به همین دلیل هم است که مدام رفتارهای متناقض شدیدتر و سرکوب‌آمیزتر از خودشون نشون میدن. خاصی ملت و معترضان به نتیجه انتخابات یک خاصی بسیار روشنه: حاکمیت قانون، احقاق حقوق ملت. خب اگر چنین باشه، واقعیت اینه که قضیه تنها با یک گفتگوی ساده یا با اینی که یک طرف قضیه بخواد یک نتیجه رو بپذیره یا طرف مقابل بخواد یه چند تا زندانی رو آزاد بکنه تموم نمیشه. آقای احمدی نژاد و حامیانشون خیلی خوب آگاهن که به خاطر فسادهایی که در سیستم اقتصادی و سیاسی کشور در طی تقریبا 4.5 سال گذشته انجام دادن، چنانچه از صندلی حاکمیت پیاده بشن هیچ جایی به جز سلول‌های اوین انتظار اونها رو نمی‌کشه. به همین جهت هم است که مقاومت می‌کنن. جریان وابسته به دولت مردم رو کشته. حالا ممکنه که چند تا از اسامی منتشر شده اسامی غیر واقعی هم بوده باشن، ولی به هر حال فیلم‌ها، اسناد مکتوب و تصویری فراوانی است که اتفاق افتاده. اموالی که ناپدید شده، الان صحبت در سر اینه که 45 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی ناپدید شده. 18.5 میلیارد دلار وجوهی که حالا چه شمش طلا چه دلارها در ترکیه رفته که معلوم نیست اینا از کجا رفته. برنج‌های فاسدی که وارد شده توسط سازمان‌های وابسته به دولت، برنجایی که سم آرسنیک داره. دولت آقای احمدی نژاد، حامیان ایشون به خوبی آگاه هستن که در صورتی که اینها از صندلی حاکمیت پیاده بشن، حتما دستگاه قضایی کشور اونها رو مورد حمله قرار میده و این درس رو نه تنها الان دارن، به نظر من در زمان انتخابات هم دارن. بازی که آقای احمدی نژاد در مناظره های تلویزیونی شروع کرد یک بازی آشکار بود. حمله امروز آقای احمدی نژاد حتی نحوی برخوردش در مناظره های تلویزیونی نشانگر این بود که خطر رو بسیار جدی گرفته بود. چنان دولت و سیستم اجرایی در طی این 4 سال، حالا با کمک نهادهایی مثل سپاه، آنچه که امروز تحت عنوان بسیج مطرحه و هیچ ربطی با گذشته بسیج نداره، چنان در فساد اقتصادی و چنان در فساد سیاسی در طی این 4 سال غوطه‌ور شدن که هیچ چاره‌ای نداشتن و ندارن جز اینکه بر صندلی های حاکمیت پاهای خودشون رو استوار بکنن. و همین جهت من فکر می‌کنم میانجیگری یا گفتگو در این شرایط، زمانی که تمامیت خواهان به این درک نرسن که باید حاکمیت و حقوق ملت رو بپذیرن، که البته نشانه هاش شاید به یه جهاتی دیده بشه، ولی تا زمانی که این زمینه چه به لحاظ ذهنی و چه به لحاظ عینی ایجاد نشود، گفتگوی صورت نخواهد پذیرن.
با سپاس از شما آقای فریدون معتمدی مهر، آقای عبدالرضا تاجیک و آقای احمد قابل، و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
از شما سپاسگزارم که با مجله نیمروزی همراه ما بودید. برای اینکه بیشتر بدونید و بیشتر بخونید و در جریان اخبار و اطلاعات قرار بگیرید، میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. در وبسایت رادیو فردا میتونید این عناوین رو بخونید. هشدار میرحسین موسوی، گفتگویی با هشدار میرحسین، هشدار وبسایت میرحسین موسوی درباره اتفاقات پیش رو. یمن مدارکی دال بر حمایت ایران از شورشیان شیعه در اختیار داریم. گزارشگران بدون مرز، 100 روزنامه‌نگار بازداشت و 50 نفر دیگر از ایران خارج شدند. وال استریت ژورنال، آمریکا 2 میلیارد دلار را در ارتباط با ایران توقیف کرده است. علی بنو عزیزی، واکنش جامعه دانشگاهی آمریکا به وقایع اخیر ایران و همچنین گفتگویی با شهره معاونیان. مولانا با صدای نو و آهنگی نو. در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران باز هم در کنار شما خواهیم بود با بخش بعدی خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مثل پروانه میگردم دور سرت که همه ببینن و برن از دور و برت. من و تو دیگه توی قلب هم حبسیم، همه عیب دارم فقط من و تو بینقصیم. نمیارزه یه لحظه ازت دورشم، باید همه ما رو ببینن و زود کورشن. واسه یه توی عاشق 100% که تو رو دیدم پرید عقل از سرم. به جز تو من دیگه هیچکی رو نمیخوام، وقتی باشی بقیه به چش نمیان. چه حس خوبی دارم باهات امشب من، خودت مثل گل و چشات شب من. دوست دارم همه ببینن و محمد شم، ولی من مهمون دل گرمت شم. آخه دیگه خوشگلتر از تو کسی نیست که، واسه همینه که دل کندن ریسکه. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. همیشه تو زندگی بلند پرواز بودم، چیزایی که میخواستم خاص بودن. حالا من به تو میگم که دل به تو میدم. بیا که فاصله کم بشه از تو تا من، خوشحالم که دستات با من. با تو میره بالا ضربان قلبم، احساسات من دوچار نوسان قطعا. با تو هم که خوب باشم و خوبه با تو باشم، دوست دارم با صدای تو خواب باشم. کیا زده به خاطر دنبال تو را بره، آره انقدر بیا تا که بالاخره با بده. قطعا هستن کسایی که حتما این حرف رو زدن و دب بکردن، ولی بهشون رو ندی پیش من که اومدی باید بالاها دنبالت بگردم. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. فقط تویی که میتونی من رو آرومم کنی، من مثل کبیرم خب بارونم تویی. جز داشتن تو ندارم هیچ آرزویی، توی دنیا میپیچه این عشق ما به زودی. من اینو صد بار دیگه به تو گفتم که دیگه نمیتونم به تو موندن. یه لحظه زنده باشم آره مردم، پس با تو هم تا آخر عمرم.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com.
هستم هنوز از یادم نرفته اون روزا ندیده بودیم ما هوای غم گرفته نمیدونست تو سرما گل یخ بسته میمیره ابر خاکستری یک روز روی خورشید رو میگیره کردیم که همیشه دلمون عاشق میمونه باورش سخته که امروز بین ما محبتی نیست برای بخشش احساس دست با سخاوتی عشق و سادگی بود توی قلب پر امیدت شور و شوق زندگی بود دیگه فرصتی نمونده وقت رفتن به فرداست فردایی که دستای ما سرد و خسته داد و تنها اون روزا ما به نگاهی فکر میکردیم که همیشه دلمون عاشق میمونه باورش سخته که امروز بین ما محبتی نیست برای بخشش احساس دست با سخاوتی
ها از رادیو فردا.
در آستانه پایان دهه نخست قرن 21، نشریه معتبر هالیوود ریپورتر فهرستی از 10 مجموعه تلویزیونی برتر این دهه را منتشر کرده است. این نشریه این مجموعه تلویزیونی را بر اساس جذابیت‌های هنری آنها انتخاب کرده و تنها آنهایی را مد نظر قرار داده که بعد از سال 1999 به روی آنتن رفتند. طبق این فهرست، مجموعه تلویزیونی سوپرانوها به عنوان بهترین مجموعه دهه گذشته انتخاب شده است. این مجموعه که به مدت 8 سال از شبکه تلویزیونی HBO پخش می‌شد، درباره سرکرده باندهای یک جنایتکاری است. در این فهرست همچنین مجموعه‌های تلویزیونی وست وینگ از آرون سورکین و احساس خود را کنترل کن از لری دیوید در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. مجموعه تلویزیونی لاست نیز که پخش آن از سال 2004 آغاز شد و در ایران طرفداران زیادی پیدا کرد در رتبه نهم برترین مجموعه تلویزیونی یک دهه اخیر قرار گرفته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 9. We'll be right back.
سرم که بیام جلو بگم دوست دارم، اگه جونمو بخوای جلو پات میذارم. من عاشق شدم اینو راست میگم، همش تو این فکرم، بیام جلو بد بگم.
سلام تو رو میخوام، میخوام باشی باهام، نگام خیز چشام،
ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. سلام، نام این ترانه است به خوانندگی نریمان و اسمش. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
واسه غم ها آرامشم، واسه خوابه نوازشم، ای عشق من برای خستگی ها سایه بونم، ای پرنده واسه پرواز تو من واسه مونم. اگه دردیه هم دارم، اگه زخمی مرم، اگه راهی من یه همراهم، اگه بودی یه فریاد، اگه بودی یه دریا، اگه عشقی تکیه گاهم. چشمای تو دو آینه، نگاه تو چه غمگینه، با من بمون هزار غم رو از چشمت بگیرم، ای مهربون واسه دل و پسیمات من بمیرم. اگه جسمم یه کبیره، اگه همیشه تنها، اگه خالی دستا برای عاشق ترین عاشق دنیا، واسه غم آرامشم، واسه خانه نوازشم، ای عشق من برای خستگی ها سایه بودم، ای پرنده واسه پرواز تو آسمونم.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
To enjoy my own company.
تازه های جهان دانش.
تصاویر زیبا می توانند تأثیری مانند داروی مسکن داشته باشند، اما تصویرهایی که احساس منفی ایجاد می کنند به شدت درد می افزایند. این نتیجه تحقیقات دانشمندان کانادایی است که در حین نشان دادن تصویرهایی با محتوای گوناگون به افراد مورد آزمایش شوک‌های خفیف الکتریکی وارد می‌کردند و همزمان امواج مغزی آنان را اندازه می‌گرفتند. به این ترتیب محققان می‌توانستند تأثیر مستقیم ایجاد احساسات مثبت یا منفی را در کاهش یا افزایش درد مشاهده کنند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که احساسات مثبت را می‌توان مانند داروی مسکن درد به کار برد.
رادیو فردا.
سحر بابا میگفتم حدیث آرزومندی، خطا آمد که واثق شد بلطاف خدا. صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوند. جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست. زمهر او چه می پرسی در او همت چه می بندی. قلم را آن زبان نفت که سر عشق گوید باز. ورای حد تقدیر است شرح آرزومندی. استخوان تا که دریغان سایه رحمت که بر ما اهل افکندی. در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند.